بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه با نام علی رفعت گرفته، با نام زهرایش زمان عزت گرفته. و السلام علیهما و علی رسول الله و آله. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرى الى الله و بهم نستغیث و نلوذ و نعتمد فی الله تبارک و تعالی. ان فاطمه سلام الله علیها البشرى فی وجه المؤمن توجب له الجنه. خوش رفتاری و روی گشاده با مؤمنین و با بشریت و مؤمنین باعث بهشتی شدن انسان می شود. بهشتی زندگی کنه، بهشتی بمیره، بهشتی محشور گردد. در ادامه کلمات عروت الوثقا از مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرماید الا ثلاثه ایام للحاجه فی المدینه والافضل اتیانها فی الاربعا والخمیس والجمعه. بعد از آنی که مشخص شد روزه گرفتن در سفر جایز نیست مطلقا، سواء کان فریضتن او مندوب، روزه واجب و روزه مستحب هیچ کدام را نمی توانیم در سفر اتیان کنیم الا مستثنی، مگر مواردی که استثناء شده. در روزه واجب سلام علیکم استثناء شده بود نظر و همچنین روزه مستحب. نوبت رسید به این که اصل روزه مستحبی که در بحث دیروز ملحق شد به روزه واجب، فلا یجوز و اتیانه فی السفر، بعد از اینکه این مسلم شد که روزه مستحبی با واجب فرق نمی کنه، کلاهما لا یجوز اتیانهما فی السفر. حالا در خصوص روزه مستحبی استثنایی دارد یا ندارد؟ در خصوص روزه مستحبی موردی هست استثناء شده باشه که در سفر اتیانش جائز باشد؟ مرحوم سید این استثناء رو ذکر میکنه، روزه گرفتن 3 روز در مدینه برای طلب حاجت و برآورده شدن حاجت. بعدم میفهمد بهتر است که در 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه انجام بگیره. این استثناء. خب یقینا اصل اولی در باب صوم فی السفر، اصل اولی بر اساس آیه و روایات عدم جواز بود و جاهایی که استثناء میشه بر اساس ادله شرعی است، چون روزه عبادته، عبادت ها توقیفی هن، پای عقل در میان نیست، پای نس در میان هست، چه مطلقا ممنوع باشد به عنوان قاعده اولی، چه این قاعده اولی تبصره بخوره و تخصیص بخوره، کل ذالکه به نس، تمامشون به وسیله نص انجام میگیره و روایات. در این خصوص هم روایت هست که روزه مستحبی را در سفر تجویز کرده با دو تا قید، یک با سه تا قید، یک در مدینه، دو به نیت رسیدن به حوائج مشروع، سه روز باشه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. میتونید همینم چهار تاش کنید، بگید سه روز باشه و چهارم، سه روزم چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه. روایاتی که در این باب وجود داره، مهمترینش صحیحه معاویه ابن عمار هست عن صادق علیه السلام قال ان کان لک مقام بالمدینه ثلاثه ایام، اگر توقف تو در مدینه سه روز شد، صمت اول یوم الاربعاء و تصلی لیلت الاربعاء عند استوانت ابی لبابه وهی استوانت التوبه التي كان ربط نفسه اليها حتى نزل عذره من السماء. امام صادق فرمودن اگر سه روز در مدینه بودی، روز چهارشنبه رو روزه میگیری، شب چهارشنبه میری نزد استوانه ابی لبابه که همون استوانه توبه است، استوانه‌ای که ابی لبابه خودش رو بسته بود، به اون استوانه در یه خطایی که انجام داده بود. حالا خطاش چی بود اختلافیه، ولی اون چیزی که بهتر میشه گفتش، یه گزارشی داده بود به قبیله بنی نذیر یا بنی المصطلق از یهود اطراف مدینه، رفته بود اونجا یک اشاراتی کرده بود که پیامبر قرار از شما انتقام بگیرید. فتنه هایی که اینا میکردن در مدینه، برنامه پیامبر این بود که با اینا برخورد بشه. این خب از مسائل سری بود، قرار نبود اونا بفهمد. ایشون رفت به یک شکلایی به اونا فهمون، بعد فهمیدین خودش یک فاجعه است، یک فتنه میشه. خب اونا آماده میشن، بعد درگیری درست میشه. توبه کرد، آمد خودشو به این استوانه بس تا وقتی که از پیامبر گفتن، پیامبر فرمودن باید از بالا به من خبر بدن، مثلا وحی بشه که این باز خودشو یا باشه. که بعد امام اینجا می فرمان حتی نزل عذره، تا این که از طرف خدا عذرش نازل شد، یعنی پذیرفته شد، توبهش پذیرفته شد. بعد امام فرمان و تقعد عندها یوم الاربعاء، باز روز چهارشنبه میری نزد همین ستون، ثم تأتی لیلت الخمیس تلیها مما یلی مقام النبی، کنار همین ستون قرار میگیری نزدیک مقام پیامبر، لیلتک و یومک و تصوم یوم الخمیس ثم تأتي الاستوانة التي تلي مقام النبي ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم الجمعة. سه روز شد. بعد ادامهش دیگه، حالا این ادامهش مهم نیست دیگه، استطعت ان لا تتكلم شيء بشيء في هذه الايام ففعل، حرف دیگه نزنی، از اونجا خارج نشی، یه حالت اعتکاف مانندی میشه. این در باب 11 ابواب مزار جلد 10 وسائل الشیعه آمده این یه روایت. شبیهش هم مختصر از حلبی آمده و از مزار یا مزار، نه این مورد، شبیهش از مزار کتاب ابن قولوی هست. خب طبق این روایت، این تقییدات رو این روزه داره، مدینه باشه، سه روز باشه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، به نیت برآورده شدن حاجت باشه. نصوصی که در این باب وجود داره مقیدن، اونه که معتبرن، البته نصوص معتبره، صحیحه و موثقه، اینا مقیدن به همین سه چهار نکته‌ای که ذکر شد. چون نصوص مقیدن، این نصوص مطلقه، این نصوص معتبره، لا یجوز التعدی الی غیر، که بگیم مثلا یک شنبه دو شنبه، یا مثلا یک روز روزه بگیره، دو روز روزه بگیره، یا همینطوری روزه بگیره تو مدینه بدون قصد حاجت، نمیشه، مقیده. و اگر بخوام به این روایات معتبره اعتماد بکنیم، گرچه بعضیاش اون خصوصیات این روایت ندارن، مثلا حالا نماز و اینا بعضیاش نداره، ولی چهارشنبه پنجشنبه جمعهش هست، حاجتش هست، نمیشه تعدی کرد و تجاوز کرد بگیم. بنابراین مطلقا در مدینه شما میتونی روز مستحبی بگیری، بیشتر از سه روز هم میتونی بگیری. مثلا محققین مثل مرحوم های خویی و دیگران، مثل مرحوم های حکیم، به خاطر همین مقید بودن نصوص معتبره، حالت توقیفیت رو حفظ کردند و در خصوص چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، خصوصا همین سه روز، و سه روز باشه و به نیت حاجت، در اینجا حسش کردن دیگه، تعدی نکردن از اینجا. اما در مقابل این تعبیر مرحوم سید اینه، می‌فرماد ول افضل اتیان حافل اربعا، معناش اینه که پس بنابراین در روزهای دیگه هم میشه این ثلاثه ایام، میشه شنبه، یک شنبه، دو شنبه باشه. بهتره که در این سه روز باشه. اما سید داره میگه، به سید می‌فرماد ول افضل، مثل مرحوم حکیم، مرحوم های خویی، اینا می‌فرماد نه، تعین داره، تعیون در روز داره. تو کلمات مرحوم خویی هم دیگه مثلا دلیل نداره که ما تعدی بدیم و ما روایت مطلق نداریم، روایت مطلقی نداریم که بعد بگیم سید به خاطر اون روایت مطلق گفته چی؟ روزه گرفتن این سه روز در مدینه جایزه، بهتر از چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه باشه به خاطر این مقیدات. به خاطر مطلق، روایت مطلق گفته یجوز، افضل رم به خاطر این مقیدات. مرحوم آقای خویی اینطوری میفرمان دیگه، اشاره ندیدم تو کلمات ایشون که اصلا روایت هست یا نی، ظاهرا منظورشون همین باشه که روایات معتبر نیست و الا یه روایت هست که این روایت موثقه نیست، توثیق نشده. روایت مراز ابن حکیم ازدی مدائنی، که این خود این شخصیت ثقه است، این از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، السیام بالمدینه والقیام عند الاساتین لیس بمفروض، این روزه گرفتن در مدینه واجب نیست، در نزد ستونها قرار گرفتن واجب نیست، ولکن من شاء فلیصم، هر کس دوست داشت روزه بگیر، فانه خیر له، انما المفروض صلوات الخمس و صیام شهر رمضان. همین، این روایت خب مطلقه، خصوصا این کلمه من شاء فلیصم در مدینه هر کس دلش خواست رو اینقدر اطلاق داره که شما میتونی روزه بگیری، مطلقا روزه جایزه، واجب نیست. واجبات نماز تو مدینه که هستی، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا هست، و اگه ماهواره که باز باشه طبق ماهواره. این روایت ضعیفه، یعنی موثقه نیست و ضعیفه است. چرا؟ به خاطر علی ابن حدید. علی ابن حدیدی که در سند واقع شده توثیق نشده. رو این جهت میشه فتوای مرحوم های خویی و مرحوم حکیم رو این شکلی توجیه کرد که اینا بسنده کردن به روایات معتبره، این روایت رو مثلا نادیده گرفتن. و الا اگر این روایت رو به شکل مطلق بتونیم معنا بکنیم، یا روایت رو نادیده نگرفتن، هم کردن بر مقید، مطلق رو هم کردن بر مقید. اما اگر یه طور دیگری بخوایم وارد بشیم، این شکلی میشه گفت که این روایت مطلقه. بنابراین مطلقا یجوز و سیام فی مدینه، روزه مستحبی رو میشه گرفت. اون چیزایی که مهمه قضا حاجتشه که مثلا قید بزنیم، و الا بحث چهارشنبه و پنجشنبه روزهاش ملاک نباشه، با توجه البته به کمک احادیث منبلق، به کمک احادیث منبلق، منبلغه ثوابون، طبق این اطلاق این ثواب ثابت میشه که روزه گرفتن در مدینه ثواب داره. تسامح در ادله سنن رو هم که در کنار همین احادیث منبلغ هست ضمیم میکنیم، به این نتیجه میرسیم که کلام مرحوم سید قابل توجیهه که ایشون فرموده بر اساس این روایت موثق غیر موثقه یا ضعیفه که پشتوانش میشه احادیث منبلغ، و احادیث منبلغ و تسامح در ادله سنن مشکل رو حل میکنه، بنابراین مطلق روزه گرفتن مستحبی در مدینه جائزه. نهایتاً سه روزش رو نگه می‌داریم، چون بخوام بگیم تمام مثلا هر چقدر هست، هر یک ماه هست، 20 روز هست، 30 روز هست روزه بگیره، این با به اصطلاح مذاق شریعت سازگار نیست. مثلا در سفر دیگه، سفر باید قدر متیقن است. قدر متیقن خب سه روزش معمولا امام فرمود مقام سه روز، اگه سه روز تو مدینه هستی، تو همین اقل ایام میشه تصورش کرد، حالا سه روز، چهار روز، پنج روز، اما روزهای زیادش قابل اثبات نباشه. مثلا در این مقداری که سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نباشه و بعد هم کنار استوانه ها و برنامه ها نباشه، میشه فتوا داد طبق نظریه مرحوم سید و بگیم سه روزش که در کلام امام آمده، تو اون روایات دیگه معتبره آمده سه روز، سه روز رو نگه داریم که اصل صیام مال روزه، و بگیم جایز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و این طول و تفصیلاشو دیگه بگیم لازم نیست، اینا افضله. از این باب نظریه مرحوم سید به نظر میرسه که مناسب تر میاد در باب مستحبات، با رعایت همین جهات مختلف شریعت ما روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه خصوصیتش رو ازش برداریم، گرچه احتیاط، اگر بخوام احتیاط استحبابی قائل بشیم، تو مستحبات قائل به احتیاط بشیم که علا کل حال حسنه، خب بهتر به مقیدات عمل بشه کسی میزه. اصل جواز روز گرفتن در مدینه خصوصا به جهت برآوردن حاجت، یه روزم کسی بگیرم یه روز بگیرم، مجاز هست چون مستحب. این تمام شد. بعد مرحوم سید وارد بحث بعدی میشه. بحث بعدی اینه: و اما المسافر الجاهل بالحب. چون ساختار بحث مرحوم سید در عروه این شکلی بود، قاعده اولی عدم جواز، بعد استثناها، استثنا، استثنا، چند مورد استثناء پیدا شد. یکی از استثناها مسافر جاهل به حکمه که صحیحه. مسافری که جاهل به حکم است روزش صحیحه. این بحث رو ما مفصل بحث کردیم، جاهل به حکم و جاهل به موضوع و جاهل به خصوصیات و بحث نسیان و اینا رو بحث کردیم، لذا همینجا و همین مقدار بسنده میکنیم. در گذشته بحث شدیم به مناسبت اون بحثی که ما تنظیم شده کرده بودیم و طبق اصل وجوب شرط واجبه یا شرط وجوبه، اینا حضور، بحث حضور شرط واجبه، شرط واجب، اونجا بحث کردیم. میریم سراغ این قسمت بعدی، استثناء بعدی، مواردی که اینا میشن استثناءات از عدم صحت. روزه مسافر صحیح نیست مگر در فلان 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 که این موارد بود، این هم میشه یک مورد. و کذا یسه حسام من المسافر اذا سافر بعد الزوال، اگر بعد از زوال شخص مسافر در ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان روزه داشته باشه، بعد از اذان ظهر مسافرت بره، روزه اون روزش صحیحه. این عبارت مرحوم سید در درونش تفصیلاتیه و حرفایی داره، بلکه اقوالیست و وجوهیست. زیر مدتی باید اینجا بمانیم. و کذا یسه الصوم من المسافر اذا سافر بعد الزوال، اینو باید بمانیم. خب طبق آیه شریفه، اولین مطلبی رو که باید اینجا بگیم و بهش توجه داشته باشیم و بر اساس این مطلب بریم جلو، طبق آیه شریفه و روایات و نصوص فراوان، بین قصر و افطار در باب مسافرت ملازم است. اصل برنامه اینه که هر جا نماز شکسته شد در مسافرت، روزه هم افطار میشه، و هر جا افطار بود نماز هم شکسته میشه. دیگه فرقی نداره بین قبل از زوال بعد از زوال. قاعده اولی اینه، طبق قاعده اولی قبل از زوال و بعد از زوال نداریم، قبل از اذان ظهر بعد از اذان ظهر نداریم. لکن روایاتی اینجا هست در این باب که این روایات باعث شده که نظر فقها هم تغییر بده و اقوالی پدید بیاد در این مسئله. و اولین چیزی که به ذهن میرسه، پس بنابراین یک روایاتی باید باشن که این روایات بگن مسافر اگر بعد از ظهر رفت سفر، روزش صحیحه. حالا در کنار چیزی دیگه داریم یا نداریم؟ سه نظریه معروفه بین فقها. یک، ابن قولبی و سید مرتضی، اینها میگن مسافر یفطر مطلقا، مسافر یفطر مطلقا قبل الزوال و بعده مع تبییت و عدمه. مسافر مسافره، چه قبل از زوال بره چه بعد از زوال بره، باید افطار کنه، چه تبییت داشته باشه چه نداشته. تبییت بیته، یا بیته تبییت، بیته یعنی بیته النیه فی اللیل، چه از شب نیت داشته باشه فردا روزه بگیره چه نیت نداشته باشه، چه شب را با نیت روزه بگذراند چه با نیت روزه نگذراند. ساعت 8 نیت کنه مثلا روزه بگیره، 8 صبح
نیت سفر،
نیت سفر گفتم روزه، نیت سفر، چه در شب تصمیم داشته باشه بره سفر چه روز. حالا نیتم میشه نیتم آورد، ولی خب سفر مهمه، نیت روزه داشته باشه که میخواد بره مسافرت یا نیت نداشته، فرق نمی کنه مطلقا. خب و دلیل علی ذلک همون ملازمه است، همون ادله اولیه است، همون آیه و روایاته. این نظریه اول. نظریه دوم شیخ هست، شیخ طوسی، ایشون فرموده اگر بعد از زوال بره، اگر مسافر بعد از زوال برود، یتم صومه مطلقا، ولی اگر قبل از زوال به مسافرت برود، به شرطی افطار میکنه که شب تصمیم داشته باشه بره سفر. نگه شب تصمیم داشت بره سفر، اگر قبل زوال رفت مسافرت افطار میکنه، و الا اگر نه شب قصد سفر نداشت روزه گرفت، ساعت 10 صبح تصمیم گرفت بره سفر، روزه شو میگیره، ولو قبل از زوال میره بیرون، ولو قبل از زوال از منزل و وطنش خارج میشه، چون شبش رو نیت سفر نداشته روزش صحیحه. مکان تبیید یعنی نیت سفر مهمه، نیت سفر لیلی شب مهم است در این که حالا روزه فرداش چی میشه که میخواد بره مسافرت، بعد از زوال بره، قبل از زوال. این هم نظریه دوم. نظریه سوم این هست که اگر شب رو نیت سفر داشت افطار میکنه، چه قبل از سفر بره چه بعد از سفر. ولی اگر نیت سفر نداشت باید روزه بگیره، چه قبل از سفر بره، چه قبل از زوال بره، چه بعد از زوال بره. این باز مهمتره، یعنی نیت. اما نظریه چهارمی که الان متأخرین بهش فتوا میدن این است که اگر قبل از بعد از زوال خواست بره سفر روزش صحیحه، چه شب نیت سفر داشته باشه چه نداشته. اگر قبل از زوال رفت روزش باطله، صحیح نیست، چه نیت شب رو نیت سفر داشته باشه چه نداشته باشه. اصلا تبیید را، مسئله نیت در شب رو معتبر نمی دادن. این چهار نظریه رو باید در روایات و ادله واکاوی کنیم تا بعد به یک محصولی برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.